أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. این چنین خدای سبحان احکام خود را بیان می کند تا شما تعقل کنید و عاقل باشید. سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل این آیه بحث مبسوطی درباره اصطلاحات و الفاظی که قرآن کریم در مسائل علمی به کار بردن مطرح کردن و شرح کوتاهی هم درباره بسیاری از اون اصطلاحات دادن، نظیر فهم، حفظ، خبرویت که کسی خبیر باشد، بصیر باشد، معرفت داشته باشد، امثال ذلك. عمده در بین این عناوینی که مطرح است مسئله عقل است. بسیاری از این عناوین را خدای سبحان درباره خودش هم به کار برد، نظیر علیم بودن، حفیظ بودن، خبیر بودن، بصیر بودن، شاهد به شهید بودن و امثال ذلك. اما خیلی از این عناوین را درباره خودش به کار نبرد، که یکی از اون عناوینی که درباره خدای سبحان به کار نرفت مسئله عقل است. کلمه عاقل بر خدای سبحان اطلاق نشد. این عقل دو تا اصطلاح دارد، یک عقل نظری است و دیگر عقل عملی. در معنای عقل نظری اختلافی نیست، ولی در تفسیر عقل عملی اختلاف است. عقل نظری یعنی نیرویی که در انسان هست و اموری را ادراک می‌کند که هستی اونها در اختیار انسان نیست. به اصطلاح جهان بینی را عقل نظری میگویند. یعنی اگر چیزی را ادراک کرد، چه انسان باشد چه انسان نباشد، اونها در موطن خود محققن، امور نظری را ادراک کرد و نه امور عملی را، در این صورت این قوه مدرک را عقل نظری میگویند. و اگر اموری را ادراک کرد که بود و نبود اونها به اختیار انسان وابسته است، یعنی امور عملی را ادراک کرده است، نظیر وجوب و حرمت یا قبیح و حسن یا خیر و شر یا نفع و ضرر و امثال ذلك، این قوه را عقل عملی می گویند. اگر قوه چیزی را ادراک کند که هستی اونها به اختیار انسان وابسته نباشد، این عقل نظری است. اما عقل عملی آن است که امور عملیه را ادراک بکند، این مورد اختلاف است. بعضی برانه که عقل عملی آن است که چیزی را ادراک بکند که هستی اونها در اختیار انسان باشد، یعنی امور عملی، خیر و شر عملی، نفع و ضرر عملی، چی واجب است و چی حرام، چی حسن است و چی قبیح. اگر عقل این امور عملی را ادراک کرده است، اون را عقل عملی میگویند. این تقسیم در حقیقت به لحاظ متعلق است، نه به لحاظ خود عقل. این که میگویند روح دارای قوایی است که یکی از اون قوا عقل نظری است و دیگری عقل عملی، این تقسیم به لحاظ متعلق است نه به لحاظ خود قوه. زیرا اگر انسان چیزی را ادراک کرد که اون متعلق یعنی اون معلوم کاری به انسان نداشت و در حیطه انسان نبود، در اینجا نیروی مدرک او را میگوین عقل نظری. و اگر اموری را ادراک کرده است که در اختیار انسان است، اون را میگوین عقل عملی. این تفسیر و تعبیر در خیلی از کتاب ها هست، اما این تقسیم روایی نیست. اون چه که رواست و ینبغی آن است که قوای نفس را به لحاظ شؤون گوناگون تقسیم بکنیم. چون در انسان کارهای گوناگونی است و هر کار را قوه‌ای به عهده دارد، از راه تعدد کار تعدد قوا اثبات می شود. قهرن قوه نظری و قوه عملی، عقل نظری و عقل عملی باید به یک وضع دیگری تفسیر بشود. در انسان دو نیرو هست، با یک نیرو می فهمه، با یک نیرو کار می کند. اون نیروی که در انسان هست و عهده‌دار فهم و اندیشه است می گوین عقل نظری. اون نیروی که در انسان هست و عهده‌دار کار است می گوین عقل عملی. یعنی عقل یا عالم است یا عامل. این که در بعضی از تقسیم ها قوای نفس به این وضع منقسم می شود به قوه علامه و قوه اماله، یا در تعبیرات حکمای پیشین می گفتند قوه بینش و قوه کنش، ناظر به این تفسیر هست. گرچه تفسیر اول در کلمات خیلی از بزرگان آمده و اما این تفسیر دوم هم در کلمات دیگران هم از بزرگان اهل فن آمده، و این تقسیم تقسیم فنی تر به نظر می رسد که ما قوه را به لحاظ خودش تقسیم بکنیم نه به لحاظ متعلقش. در انسان دو نیروست، با یک نیرو می اندیشد و می فهمد، با یک نیرو کار می کند. یک قوه در انسان هست که کارهای علمی را به عهده دارد، قوه دیگری در انسان هست که کارهای عملی را به عهده می گیرد. برای هر کدام از این دو قوه هم درجات و مراتبی که احکام و اقسام فروعی را هم به دنبال دارند. از احساس و تخیل و توهم و تعقل، همه اینها جزء شؤون قوه نظر هست. یعنی اون قوه‌ای که باید ادراک کند یا در حد احساس ادراک میکند، یا در حد تخیل، یا توهم و یا تعقل، یا جزئی است به ماده بسته است، یا به وضع و محاذات بسته است، یا به مقدار و شک بسته است، یا مجرد از همین امور است. این یک سلسله تقسیمات. یه وقت است که این نیرویی که ادراک میکند ادراک او ضعیف است، یه وقت ادراک او متوسط است، یه وقت ادراک او قوی است. اینجاست که مسئله احتمال، مسئله وهم، مسئله شک، مسئله مظنه، مسئله طمأنینه و علم، و سرانجام مسئله یقین و جزم مطرح است. همه این امور، یعنی از احساس تا تعقل گرفته در یه سیر طولی و از احتمال تا یقین گرفته در یه سیر دیگر، همه این اقسام و اصناف را عقل نظری به عهده می گیرد. عقل عملی قوه است که کار به عهده اوست. کار یه وقت است که کار بد است، یه وقتی کار خوب است. مثل این که عقل گاهی مصیب است، گاهی مخطی، گاهی خوب میفهمد، گاهی بد میفهمد. این قوه عامله و عقل عملی هم گاهی کار بد میکند، گاهی کار خوب میکند، گاهی در کارش ضعیف است، گاهی در کارش متوسط است، گاهی در کارش قوی است. مسئله نیت، اراده، عزم، جزم، جزم در مقابلش تردید، نه جزم در مقابل شک. اون جزم در مقابل شک از شؤون عقل نظری است. اون جزم در مقابل تردید که آیا بکنم یا نکنم که سرانجام به تصمیم مبدل می شود، اون جزم جزء شؤون عقل عملی است. این گونه از امور که اخلاص و اراده و نیت، همه اینها را به دنبال دارد، جزء شؤون عقل عملی است. اگر عقل به این سبک تقسیم و تفسیر بشود، ما در سایر مسائل راحت تر می توانیم بحث کنیم. در قرآن کریم در مقابل عقل جهل را قرار داد، چه این که در روایات مقابل عقل جهل است. این عقلی که مقابلش جهل است، این عقل عملی است. انسان یا عاقل است یا جاهل، جاهل یا عالم است یا درس نخونده. انسان از این سه حال بیرون نیست. تقسیم اولی آن است که انسان یا عاقل است یا جاهل. اگر جاهل شد، این جاهل یا تحصیل کرده است یا تحصیل کرده نیست. این که در جوامع روایی کتاب العلم و الجهل معنون نیست، کتاب العقل و الجهل معنون است، سرش همین است. انسان یا عاقل است یا جاهل. جاهل که شد، یا سواد خوندن و نوشتن دارد یا نه. خب عقل چی؟ عقل رو معنا کرد. العقلو ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. عقل آن است که انسان را بنده خدا بکنه. عقل آن است که انسان با داشتن او بهش برود. انسان یا بهشتیست یا جهنمی. جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده. این راه منطقی تقسیم است. این که فرمود عقل آن است که به وسیله او خدا عبادت بشود، این عقل عملی است. کار را صفت این عقل دانست. نفرمود عقل چیزیست که بهی یدرکو و یتصبرو و یصدقو و یعلمو و یفهمو امثال زاده. نفرمود عقل چیزیست که انسان با داشتن او فکر میکند، میاندیشد، تصور و تصدیق دارد، استدلال میکند، منطقی فکر میکند. اینا نیست. اصلش آن است که این عقل از اون عقال گرفته شده. عقال به اون زانو بندی میگویند که به زانوی شطور جموح و چموش میبندن. شطور آرام نیازی به عقال ندارد، ایستاده است. اون شطور سرکش است که عقال میطلبد. در اون حدیث معروفم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون اعرابی فرمود اعقل و توکل، یعنی این شطور را عقال بکن، با توکل زانوی اشتر اقال بکن. ناظر به همین است. اون زانو بند را که از سرکشی باز می دارد اقال می گوید. خدای سبحان به انسان قدرت شهوت و غضب داد که ابزار کار او باشد. اگر این شهوت و غضب چه جموه و چموشن یک اقالی نداشته باشن، سرکشی می کنن. لذا در حدیثی دیگر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که انما سمی العقل و عقلم، برای این که به وسیله این نور و این نیرو قوای شهوت و غضب زانوهای اونها عقال می شود. انسان یا در بند است یا رها. اون رها یا سواد خوندن و نوشتن دارد یا ندارد. در تقسیم ها اگر حصر حصر عقلی شد، حتما باید به دو منفصله برگرده. بیان و زالش این است که ممکن نیست حصر عقلی باشد و ما بگوییم کمتر از این محال است و بیشتر از این محال است، معزالک این سه زل داشته باشد. اگر حصری عقلی بود، کمتر از اون محال بود و بیشتر از اون هم محال بود، حصر حصر عقلی بود نه استقرایی، این با یک منفصله تأمین نمی شود. چرا؟ چون وقتی حصر عقلی چه دائره بین نقیزه این باشد، چه یا هست یا نیست، نه بیش از این فرض دارد نه کمتر از این. اگر ما خواستیم مطلبی را حصر کنیم، بگوییم نه کمتر از این محال است نه بیشتر از این، باید به نفی اثبات برگردد، یعنی نقیزه این. و چون شی بیش از یک نقیز ندارد، لذا در منفصله حقیقی یک مقدم و یک تالی است. اما در منفصله امانت الجمع چندین تالی هست، یا در منفصله امانت الخلاف چندین تالی هست. چند مقدم و چند تالی در منفصله امانت الجمع فرض دارد، در منفصله امانت الخلاف فرض دارد، اما در منفصله حقیقی فرض ندارد. این که در منفصله حقیقی گفتن اجتماع هر دو محال است، ارتفاع هر دو محال است، برای اینکه مقدم و تالی نقیز همان، هم جمعشون مستحیل است هم رفعشون مستحیل. اگر مقدم و تالی هر دو صادق باشن جمع نقیزه این است، و هر دو کاذب باشن رفع نقیزه این. لذا در منفصله حقیقی احدهما صادق و دیگری یقینا کاذب. در این قسمت که انسان گفته می شود یا عاقل است یا جاهل، یعنی بعد جاهلم یا تحصیل کرده است یا تحصیل نکرده، این دو تا منفصل است. در همه مواردی که حصر عقلی است و سزل است، باید به دو منفصله برگردد. یعنی باید این چه بگوییم که انسان یا عاقل است یا نه، این منفصل حقیقی است و نقیزه هم است. این یک قضیه است، این یک قضیه است. این انسان یا عاقل است یا نه. و اگر کسی عاقل نبود، ما لیس با عاقل، یا عالم است یا نه. محصول این دو تا منفصل حقیقیه این سه صنف است، و این سه صنف همان است که به این صورت بیان می شود انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل جهنم دو صنفن، یا سواد خوندن و نوشتن دارن یا ندارن. العقل ما یعبد به الرحمن. خب عکس نقیز این حدیث شریف بیان طبق بیان سیدن استاد رضوان الله علیه چیست؟ عکس نقیضش همان است که در آیه 113 سوره مبارکه بقره بیان شد، العقل ما یعبد به الرحمن. عکس نقیضش این است که ما لا یعبد به الرحمن فلیس به عقل. اون نوری که با او انسان خدا را بشناسد و بتواند بهشتی بشود اون عقل است. اگر کسی نتواند خدا را بشناسد و اهل بهشت بشود او عاقل نیست. این است که عکس نقیضش در همین سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد، در آیه 130 از سوره مبارکه بقره فبود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هر کس از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله گرفت سفیه است. انسان یا عاقل است که یعبد الرحمن و یکتسب الجناب، یا سفیه است که یرغب. این هم نشون می‌دهد که راه عمل را بیان می‌کند. اعراض یک کار عملی است در مقابل اقبال و تسلیم که کار عملی است. انسان یا راه خلیل الله را طی می‌کند عاقل است، یا از این راه رو برمیگرداند سفیه است. اینها مقابل همان. و اگر احیانا در جوامع روایی کتاب العقل و الجهل مقابل هم قرار گرفت، چون که مرحوم کلهی این کار را کردن به این نکته است، برای اینکه معیار آن است که انسان یا اون نوری که او را به بهشت ببرد دارد یا ندارد. اگر اون نور را داشت عاقل است، اگر اون نور را نداشت جاهل است، یعنی اون چرا که این قوا را اغال کند ندارد. این کسی که جاهل است یعنی عاقل نیست، این گروه دو صنفند، یا سواد خوندن و نوشتن دارند یا ندارند. و این که در بیان است امیر سلام الله در نهج البلاغه در اون کلمات قصارشون فرمودن رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه، ناظر به همین است. کلمه 107 از کلمات قصار از زن فرمود چه بسا علمایی که کشته جهلن. خب این جهل که در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است. یعنی اون نیرویی که این غرایز را اغال بکند ندارد. وقتی ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان را نداشت میشه جاهل. رب عالمین قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. با اینکه عالم است چون عاقل نیست جاهل است. این جهل در مقابل علم نیست چون با علم جمع شد. این جهل در مقابل عقل است که با عقل جمع نمی شود. فرمود این شخص با اینکه عالم است کشته جهل است. در همین کلمات قصار در شماره 274 این چنین فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. شما علمتون را جهل قرار ندید، مگر انسان می تواند دانستن را ندانستن قرار بده؟ جمع نقیضین محال است و تحت تکلیف نیست. این جهلی که با علم جمع می شود، بلکه خود علم گاهی جهل می شود، معلوم می شود این جهل مقابل علم نیست. گاهی علم با جهل جمع می شود، گاهی علم عین جهل می شود. اون علمی که با جهل جمع می شود، مثل کسی که کاملا می داند که غیبت حرام است، دروغ حرام است، امثال ذالک، معذالک مرتکب می شود. این علم با جهل جمع شد ولی عین جهل نشد. یه وقت است علم آدم کشی یاد می گیرد، علم انفجار می آموزد، علم ویرانی فرا می گیرد. اون علم را یاد گرفت تا بومها را خونسا کند و این از این جهت کمال است. اما اون شخص همین علم را جهل قرار داد، همین علم را وسیله کشتن قرار داد. لذا فرمود علمتون را جهل قرار ندید. گاه انسان مسائل را یاد میگیرد که خود یاد بگیرد و به دیگران بگوید و عمل کند. گاهی همین این درس و بحث و قیل و قال مدرسه را وسیله اغوا قرار میدهد. اینجا علم را جهل قرار دادن است. اون حدیث شریف جهل با علم جمع شد، در این حدیث شریف علم عین الجهل شد. شما در مقابل رهاورد انبیاء علیهم السلام که ملل آوردن، قبلنم بحث شد که ملاحظه فرمودید علما و دانشمندان نهل آوردن، همه بدعت ها را صاحبان علم آوردن، همه تنبی ها را صاحبان علم آوردن. در مقابل انبیاء علیهم السلام متنبیا پیدا شدن که علمشون را وسیله دین سازی کردن، یعنی علم را جهل کردن. یه وقت کسی می داند غیبت حرام است و غیبت می کند، اینجا علم با جهل جمع شد. یه وقت از کسی یه سلسله علوم را فرا گرفت که همین را وسیله اغوا قرار بدهد، اینجا علم را جهل کرد. لذا بین این دو حدیث فرق است. در اون شماره 107 فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، در این شماره فرمود لا تجعلوا علمكم جهلا، اونم جز همین شواهد است. اونایی که جهدو بیا و استیقنت ها انفسهم مثل آل فرعون، با اینکه یقین داشتن و از ذلک نپذیرفتن، اینا علمشون را جهل قرار دادن، همون دانش را وسیله اغوا قرار دادن، یا لااقل علمشون با جهلشون جمع شده است. اونا می دانستن و جهدو بها، اما واستیقنت ها انفسهم، با اینکه یقین داشتن، عقل نظریشون از نظر جهان بینی به اینجا رسید که خدای هست و قیامتی هست، و اما چون عقل عملی نداشتن، این زانوی شهوت به حب جاه اغال نشد و کار را به دست شهوت سپردن. این که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این عقل نظری است، یعنی عاقل هست، عالم هست، اما همه محصولات علمی خود را باید به دست شهوت یا غضب بدهد. اسیر غیر از قتیل فی المعرکه است، اسیر را با اعمال شاقه محکوم میکنند. اگر چنون که در جهاد اکبر عقل انسان به اسارت رفت، این چنین نیست که شهوت یا غضب عقل او را از بین ببرن. اگر عقل او را از بین ببرن که او بشود یک حیوان و غیر مکلف، که راحت میشود از اون ببر، عقل او را نمی کشن، عقل او را اسیر می گیرن. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. لذا همه درس و بحث ها را باید در اختیار شهوت به غضب قرار بدهد. چجور به مقصد برسد، چجور دیگری را از مقصد رسیدن باز دارد. تمام رهاورد این عقل نظر باید در اختیار شهوت یا غضب قرار بگیرد. این اسیر کردن با اعمال شاق است. بله، این جهل مرکب و بسیط در مقابل عقل نظری است، اما در مقابل عقل عملی، اون کسی که می داند و عمل نمی کند، این عقل نظریش تام است، اما عقل عملیش ناقص است، به جهل تبدیل شده. این دو قوه که در انسان هست، دو امر جدای از هم است. در انسان‌های ضعیف و انسان‌های متوسط و انسان‌های متعارف، اینها دو قوه‌اند و جدای از هم، و از این جهت که جدای از همان، انسان‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. بعضی ها هستن که هم عقل نظری اونها قوی، هم عقل عملی اونها قوی، اینا عالم عادل هم. خوب مسائل الهی رو درک می‌کنن و ادراک کرده ها رو هم خوب عمل می‌کنن. صنف دوم گروهی هم که عقل نظری اونها قوی است، ولی عقل عملی اونها ضعیف است، یعنی مسائل الهی رو خوب درک می کنن، اما در موقع امتحان دستشون می لرزد. عالم غیر عادل هم. صنف سوم کسانی هم که عقل عملی اینها قوی است، با اخلاص هم، مصممند و اهل اراده، اما بینش اونها ضعیف است. اینها رو باید راهنمایی کرد. درک اینها ضعیف است. هرچه فهمیدن عمل می کنن، منتها نیروی درک اینها ضعیف است. صنف چهارم کسانی هستند که فاقد هر دو فضیلتند، هم از نظر مسائل علمی نرفتن یاد بگیرند، بسیار عقب افتادند، هم اگر هم بدانند باز عمل نمی کنند. این صنف چهارم جاهل فاسقم. اگر چنون چه انسان از این مراحل عادی بگذرد به اون مراحل بالاتر برسد، اونجا دیگر عقل نظر و عمل کنار هم قرار میگیرد، به منزله همون علم و اراده و علم و قدرت خواهد بود، تا برسد به جایی که از اتحاد سر از وحدت در بیارد نظیر اون موجودات بالاتر. و این که خدای سبحان در مسائل جهان بینی گاهی میفرماید تفکر کنید، گاهی تعقل کنید، این عقل نظری است. گاهی هم میفرماید به این که من آیات خودم را میگویم تا شما تعقل کنید، این عقل عملی است. احکام الهی را میگوید تا شما عاقل بشوید و عمل کنید. و اگر کسی این گونه از مسائل را عمل نکرده است، در عین حال که عالم است، جاهل به شمار می آید. در بعضی از آیات قرآن کریم این گروه را به عنوان جاهل یا کاری را به جهالت کرده ان معرفی کرد. فرمود آخر می فرماد ما این احکام را میگیم نظیر لعلکم تتقون لعلکم تذکرونی که در سیر سایر آیات است. احکام الهی را می فرماد ما گفتیم تا شما عاقل بشوید، یعنی اون ما یعبد به الرحمن به یک تصب و به الجنان را فراهم بکنید. در بعضی از قسمت ها نظیر آیه 54 سوره مبارکه انعام فرمود به این که و ازا جا کالذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. ذیل همین آیه 54 سوره انعام این است، فرمود که از رحمت خدای سبحان آن است که اگر کسی روی جهالت گناهی کرد بعد توبه کرد خدا می آمرزد. این جهالت به معنای مقابل عقل است، نه مقابل علم. نه یعنی اگر کسی ندانسته معصیت کرد، خب اگر کسی ندانسته که مؤاخذ نیست، مخصوصا اگر جهل موضوع باشد. این که فرمود به جهالتن معصیت بکند یعنی عاقل نباشد. هر معصیت کاری جاهل است، جهالت دارد، اون عقل را ندارد. زیرا در همون آیه 130 سوره بقره فرمود هر کس از روش ابراهیم خلیل اعراض کرد سفیه است. و ابراهیم سلام الله علیه رشید است که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. و هر کس راه او را نرود سفیه است. در مقابل سفیه رشید و عاقل است. این راه رفتن از شؤون عقل عملی است. بنابراین در بعضی از آیات نظیر سوره مبارکه عنکبوت اونجا مشخص کرد فرمود به این که ما اصولا یا سوره مبارکه انبیا از یک نظر و در سوره مبارکه عنکبوت هم آمده است که به تلک الامثال نظره به حال الناس ما یعقلها الا العالمون، آیه 43 سوره عنکبوت فرمود به تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. از اینجا گذشته از این که معلوم می شود عقل غیر از علم است، مطلب دیگری معلوم می شود و آنی است که علم هدف نیست، عقل هدف است. انسان درس نمی خواند که فقیه، مجتهد، حکیم و مانند اون بشود. اینها بین راه است. درس می خواند که عاقل بشود. البته عاقل شدن بدون علم ممکن نیست. لذا در این کریمه فرمود و ما یعقلها الا العالم. اونجا قبلا بحث شد که در صدر همون آیه اول مسئله تهذیب نفس که عقل عملی است بازگو کرد. فرمود اونجا چهار مطلب بود. یکی اینکه فرمود امن هو بقانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین. چهار مطلب این بود که در صدر آیه فرمود انسان ها دو هستند، یه عده قانتند و ساجدند و خاضعند و از قیامت میترسند، گروه دیگر مقابل اینها هستند. امن هو قانتون آنا اللیل، این شخص با کسی که این کار نمی کند مساوی همه؟ نه. وقتی این مسئله را در صدر آیه بیان کرد اونگاه فرمود تحصیل کرده با تحصیل نکرده مساوی نیستند. درست است. این چهار گروه، دو گروه اول اصلا دو گروه دوم فرق. فرمود انسان یا اهل سجود و رکوع است یا نیست. معیار همان است که در صدر آیه بیان شد. اونگاه فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیستن. خب عالمی که یحذر الاخره باشد، قانت باشد، آنا اللیل و اطراف النهار ارزش دارد. در این کریمه هم یعنی آیه ایمان عقل عملی است، غیر از علم است. ایمان فعل است، ایمان کار است، علم نیست. انسان عالم یا مؤمن است یا کافر. اعتقاد عمل است. در بحث‌های قبل هم مراجعه فرمودید که ما دو عقد داریم. یه عقد بین موضوع و محمول است که اون را میگویند تصدیق در مقابل تصور، و اون را میگویند عقد، و قضیه را از این جهت میگویند عقد. قضیه را که عقد میگویند برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. این به درد نمیخورد، این یک سرپل است. ایمان عمل قلبی است، به دنبالش عمل جواره است. مؤمن البته باید عالم باشد که عالمانه ایمان بیاورد. ایمان فعل قلب است، اقرار فعل زبان است، قیام و قعود فعل جواره، که مجموعه اینها می شود ایمان. اون اعتقاد، اون عقد که قضیه را از این جهت عقد می گویند، یک گره است بین موضوع و محمول. این در هر عالم مبرهنی هست. اما اگر این مطلب علمی با جان انسان گره خورد، این شخص مؤمن می شود، معتقد می شود، عقیده پیدا می کند. و اگر این مطلب علمی این گره دوم را نخورد، یعنی با جان انسان گره نخورد، این فقط علم است و اعتقاد نیست. این جهد و بها و استیقنت ها انفسه هم عقد علمی دارد ولی اعتقاد ایمانی را ندارد. یعنی بین موضوع و محمول گره خورد. یعنی آل فرعون فهمیدن خدا هست، قیامت هست، وحی و نبوت و رسالت هست. بین اون محمول و این موضوع گره خورده است، اما بین این علم و بین این جان گره نخورد. لذا جهدوا بها و استیقنتها انفسه. بنابراین در این آیه 43 سوره عنکبوت فرمود به این که این معارفی که ما گفتیم امثال است در حقیقت. یعنی شما وقتی که یه سلسله مسائل را در اوائل امر میبینید، خیال میکنید این مرحله نهایی است. وقتی جلوتر میروید میبینید تازه این مسئله است و الگو و نمونه و نقشه است برای مراحل بالاتر. خب کی این مراحل را یکی پس از دیگری طی میکند؟ عالم است که عاقل میشود. و ما یعقلها الا العالمون. پس علم یک سرپل و مقدمه است که انسان به اون عقل برسد، وگرنه این عقل به معنای فهمیدن نیست. اگر فهمیدن بود که خب عالم فهمیده بود. فرمود که اونا که می فهمن می توانن عاقل بشون. اگر این عقل عقل نظری بود که ذرات به شرط المحمول بود، خب هر عالمی عاقل بود. ولی این عقل عقل عملی است، یعنی اونهایی که میفهمن میتوانن زانوی غضب و شهوت به سایر غرایز را اقال کنن. نه، ما برای همه گفتیم، ما برای همه گفتیم، مثل این که فرمود هدن لناس. اما اون که بهره میبرد متقیان است، مثل اینکه فرمود قوم فانذر. اما فرمود انما انت منذر من یخشاها. نه اینکه فقط حضرت زهاد را میترسون، اما اون که میترسد مردان با فضیلتن. در اینجا فرمود ما برای همه گفتیم. نه، نفرمود به این که کل عالم عاقل، که از این طرف فرمود، فرمود همه عقلا باید عالم باشن. درست است، تا انسان عالم نباشد که عاقل نمی شود. و ما یعقلوها الا العالمون. از این طرف کل عاقلین باید عالم باشد، برای اینکه اگه نداند چجوری اقال می کند. اما بعضی ها ممکنه که عالم باشن و عاقل نباشن. و این حدیث شریف را که اجمالش رو مطرح می کنیم ولی تفسیرش رو حتما ملاحظه فرمایید، در نوع جوامع روای آمده است، در کتاب عقل و جهل آمده و مرحوم فیض مبسوطا شرح کرده است. البته این حدیث همون صحیحه سماعت ابن مهران است و حدیث معروف هم است، که خود این حدیث به نوبه خود معجزه است که در یک جلسه امام صادق سلام الله علیه عقل و جنودش و جهل و جنودش رو مشخص کرده است. و
اصل حدیث رو که برای کلی نقل میکند، میگه سماعت ابن مهران گفت من پیش امام صادق سلام الله علیه بودم و عده‌ای از دوستان حضرت در حضورش مشرف بودند. سخن از عقل و جهل به میان آمد. امام ششم سلام الله علیه فرمود اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحتدو. شما عقل و سپاه عقل، جهل و ستاد جهل را بشناسید هدایت میشوید. سماع عرض کرد جعل تو فدا لا نعرفو الا ما عرفتم. ما نمیدانیم مگر اینکه شما یادمون بدید. این همان است که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اونگاه امام ششم سلام الله علیه فرمود که خدای سبحان عقل را خلق کرد. این اولین خلقی است از روحانیون الهی، از یمین عرش و از نور حق است. به او گفت ادبر فادبر، بعد فرمود اقبل فاقبل، یعنی عقل در همه امور تابع حق است. بعد فرمود خلقی را به عظمت و کرامت تو نیافریدم. سپس جهل را از دریای تلخ تاریک آفرید. به او فرمود رو برگردون رو برگردون. به او فرمود رو اقبال بکن، اقبال نکرد. بعد جهل فرمود استکبرت فلعنه ثم جهل للعقل 75 جندن. اونگاه برای جهلم 75 سپاه است تا درگیر هم بشوند. اونگاه فرمود فکان مما اعتل عقل من الخمسه و سبعین، یک از اون 75 سپاهی که خدای سبحان به عقل مرحمت کردی از الخیر و الایمان و تصدیق و رجا و العدل و رضا و شکر و توکل، که همه اینها مسائل عملی است و اگر احیانا بعضی از امور علمی ذکر می شود اون علمی است در مقابل عمل، مثل اینکه معرفت را جزء جنود عقل می شمارد و این معرفت منظور اعتراف است نفهمیدم، برای اینکه فرمود معرفت از جنود عقل است و ضد و حل انکار، انکار در مقابلش اعتراف است و نه معرفت. تا اینکه این 75 سپاه را که می شمارد اونگاه می فرماید ولا یجتمی و هذه الخصال و کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان و اما سائر ذلک من موالینا فی ان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود حتی یستکمل. افراد دیگر از شیعیان ما بعضی از این فضائل را دارند و باید در صراط تکامل باشند که به همه اینها برسند. فإن ذلك اگر کامل شدن یکون فی الدرجة الاولیا مل انبیاء والاوسیا و انما یدرک ذلك به معرفت العقل و جنوده و مجانبت الجهل و جنوده و فقنا الله و ایاکم به طاعته و مرضاته. مرحوم صدر المتعلین در ذیل شرح این حدیث می فرماید همون طوری که بسیاری از مسائل نظیر قبر و سؤال قبر و عذاب قبر و امثال ذلک را باید از مشکات نبوت فرا بگیریم، بسیاری از این گونه از معارف را مثل عقل و جنود عقل و جهل و جنود جهل را باید از مشکات ولایت فراهم کرد. والحمد لله رب العالمین.